بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته معانی مختلفی که برای اصطلاح ایدئولوژی بود رو بیان کردیم و معنایی رو هم که برای جهانبینی ذکر کرده ان اون رو هم گفتیم. معنای مختار از این دو اصطلاح رو هم بیان کردیم که ایدئولوژی اندیشه ها و افکار عملی ما هست، ناظر بر رفتار انسانه، جنبه دستوری دارد، بایدها و نبایدهای زندگی هستند. و جهانبینی افکار و اندیشه های نظری ما هستند، ناظر به واقعیت جهان هستی است. جهانبینی مترصد شناساندن جهان خلقت است، جنبه توصیفی دارد، هستها و نیستهاست. این نتیجه بحث گذشته ما بود، یعنی آخرین حرفی بود که در جلسه گذشته زدیم. امروز خواهیم این نکته رو بیان بکنیم. این ایدئولوژی و جهانبینی چه رابطی با حیات بشر داره؟ چه رابطی با زندگی ما داره؟ آیا برای زندگی بشر ضروری است؟ لازم است، باید باشه، یا شکل دیگری درش وجود دارد؟ پس بحث امروز ما محورش این است که رابطه ایدئولوژی و جهانبینی با زندگی بشر چیه؟ بخوام جواب بدیم، توضیح بدیم، تبیین کنیم چرایی این معنا رو که چه ضرورتی برای داشتن جهانبینی و ایدئولوژی در زندگی بشر هست. پاسخ این سواله. برای جواب باید اول تفاوت حقیقت زندگی انسان رو با سایر گونه‌های حیوانی بیان کنیم. ما با جمادات کاری نداریم، با نباتات هم کاری نداریم. از بین گونه‌های زنده ما با حیوانات کار داریم، چون در بحث‌های منطقی و فلسفی این تعریف رو برای انسان میارن که انسان حیوان ناطق است. پس ما نوعی حیوانیم، چه بخواهیم چه ناراحتم نشید از اینکه نوعی حیوان هستیم، از این ناراحت بشیم که حیوان باقی بمانیم. از حیوانیت میتوانیم سر بزنیم جائلون فل عرض خلیفه بشیم، لیکن نمو اگر نشدیم و اسفاست، اگر نشدیم و الا که خب مقتضای اون زمینه اون خلیفت اللهی بخشش همین جنبه های حیوانیست که در زندگی بشر هم وجود داره. خب حالا حقیقت زندگی بشر با زندگی سایر گونه‌های حیوانی چه تفاوتی دارد؟ بر اساس دستاوردهای علمی و پژوهش دانشمندان این معنا مسلم است که حیوانات تماماً در تمام عرصه‌های زندگی خودشون رفتاری و عملیاتی خودشون محکوم به غرایز هستند. همه رفتارهای اونها در حیطه غرایزشونه که یک امری 100% طبیعی و یک امری است یا بتوانیم به تحقیق بگوییم ناآگاهانه و یا نیمه آگاهانه، ولی تحقیق در این است که این حرکت ناآگاهانه است. من مکرر عرض کردم ولی باز هم عرض بکنم که همه جا تکرار بد نیست، ولی خب دیگه فن در واقع تدریس اقتضا میکند که آدم گاهی بگید یه حرفی که داره میزنه تکرار داره میکنه که طرف مقابل بدونه که این حرف حرف مهمیه که داره تکرار میشه. پس خود تکرار کردن اشکالی نداره. و اون که این که ما میگیم حیوانات در زندگیشون، زندگیشون هم که یک زندگی مثلا فرض بفرمایید سلوکی که نیستش که، همش در یک حیطه خاصیه دیگه، رفتار و اعمالشون در یک حیطه خاصیه، همون رفتار و اعمالشون در چارچوب غرایزشونه و یک عملیست ناآگاهانه. اون که بخوام بگم تکرار کردم ایده که بابا جون اگر شما میبینید مثلا در بعضی جاها میگن مثلا کلاغ خیلی دانشمنده یا بزغاله خیلی دانشمنده یا لاک‌پشت خیلی دانشمنده، اون تو کارتوناست، در حقیقت نظام خلقت هیچ جانوری از حیوانات دانشمند حتی غیر از انسان که میتواند دانشمند بشه، اونا محکوم به غرایزن. ولی وقتی آدم به سیر زندگیشون نگاه میکنه، توجه میکنه، در این زندگی در واقع رفتار دقیق، رفتار حیرت آور و اعجاب انگیز زیاد میبینه. این هست، اما این رفتار دقیق، این رفتار حیرت آور، این رفتار اعجاب انگیز هرگز بر اساس آگاهی و دانش نیست، غریزی است. حالا دقتی که برای همه اعضا وجود دارد، من هم نمیخوام دیگه مثال تکراری بذارم، زنبور عسل دیگه که مثلا چیکار میکنه و چیکار میکنه، اما زنبور عسل قابل درسه. من آیه شریفه رو بخونم ببین محصولش رو قرآن چی تعریف بکنه. اگر انسان محصولش این نبود از زنبور عسل کم تره. در سوره مواکه نحل قرآن کریم بفهمد که و اوها ربک الی النحل، وحی استعمالات مختلفی داره و خداوند می‌فرماید به این که ما وحی کردیم مثلا فرض کنید به زنبور. این اون وحیی که در نبوت اتفاق می‌افته نیست. این وحی یعنی یک آگاهی سری بدور از چشم و بدون تعلیم می معناست که در انسان این وحی رو، انسان‌های عادی این وحی رو تعبیر می‌کنن به چی؟ به الهام. اون چی که برای مادر حضرت موسی اتفاق افتاد یک حرکت بدون تعلیم در این حال سری بود، اسمش وحی بود، ولی حقیقتش چیه؟ الهامه. اون چی که در وجود نازنین ذوات مقدسه ائمه سلام الله علیهم اجمعین و انبیا سلام الله علیهم اجمعین انجام می‌پذیرد یک تعلیم، یک آگاهی سریست، بدون تعلیم است، اما من ناحیه کی؟ آقا از ناحیه حضرت حق است و به واسطه جبرئیل ملک وحی. این وحی اقسام مختلف داره. در بحثایی که ما قبلا داشتیم ما 7 یا 8 قسم وحی داریم. یک وحیش هم اطلاع سری به زنبوره. اوها ربک الی النحل، وحی کرد پروردگار تو، یعنی در واقع به سبب یک اطلاع درونی سری، کسی اطلاع پیدا نمی کنه، پروردگار تو یک اطلاع سری داد به سوی نهر که چیکار کن؟ انتخذی، اتخاذ کن، انتخاب کن من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون، از کوها و درختان. و این عرض با حضور اولتون که بستانهایی که وجود دارد، یک خانه رو برای خودت انتخاب کن، پس جاش یا تو کوهاست یا تو درخت هاست. ثم قولی من کل ثمرات، بعد از همه اون در واقع رویدنی ها استفاده بکن، فصل و گیسو بولا ربک زلولن، و اون راهی که خدا بهت نشان داده رو طی کن که چی بشه؟ یخرج من بطون ها شرابون، که خارج سازد از درون تو یک مایه ای را، مختلفون الوانه، رنگه هاش مختلف است، فیه شفا للناس، محصول این موجود استاندارد الهی دارد، شفا. اون چی شد آقا؟ شفا. اگه انسان نتواند محصول استاندارد تولید بکند، از زنبور چی آقا؟ کمتر است. حالا من یه مثال دیگه هم بلد بودم، اونو نمیگم. از زنبور کمتر است. حالا یه اصل شناسی هم با آقا بگم که اگه خواستید به یه اثر بخرید، شما هرچی قلیز در باشه میخرید. قرآن میگه شرابون مایه، اصل حقیقی حالت مایه داره، ها تو برو سفترشو بگی چون شکرش بیشتره، اب نداره، این هم بد نیست. ولی شفا محصول استاندارده، و توی انسان نمیتوانی هم چیز تولید بکنی. حالا من نمیخوام راجع به زنبور عسل صحبت بکنم، ولی یک نکته اعجاب انگیز از یکی از حیوانشناسان و زیستشناسان فرانسوی به نام هانری موندور، که این آدم متوفای سال 1962 میلادی، یعنی معاصره، خب زیستشناس در واقع پژوهشش هم در حیوانشناسی است. این آدم این پژوهش کرده در کتاب خودش، و من هم ترجمهش رو برای شما عرض بکنم. یک کتابی داره در رابطه با عشق حیوانات، عشق و زندگی حیوانات و پرندگان. واژه عشق در حیوانات به کار رفته شده، عشق و زندگی در حیوانات و پرندگان. حالا روش یکی از پرندگان صحبت میکنیشون. بعضی از حیوانات هستن که استعداد خارق العاده ای برای معالجه بیماری خیش دارن، که بعضی از کشفیات پزشکی نیز از روی معالجات آنها اقتباس شده است. مثلا نوعی مرغ ماهیخوار است که به سبب پاهای بلندی که دارد، اکثرا هنگام پرواز دست جمعی یا نشستن روی زمین پاهایش آسیب می‌بینه. این مرغ ماهیخوار کاملا به خواص گچگیری و معالجه شکستگی آشنایی دارد، و در ساحل دریا و نقاط باتلاقی که گل آن آلوده به گچهای مخصوص گچگیری است می رود و پاهایش را در گچهای تر فرو می برند، بعد در آفتاب می نشیند تا گل گچ خشک شود. مدتی پاهایش را در همین بسته‌بندی گچ مراقبت می کند تا محل شکستگی کاملا جوش بخوره. تو باید بر رادیولوژی ببینی کجا شکسته، اون میفهمه کجا شکسته. تو باید بری دکتر، بعد مثلا فرض کنید که مثلا برات گچ بگیره، اون خودش این کارو میکنه. از روی همین خاصیت، شکسته بندهای سابق پی به اهمیت گچگیری بردن، و اتفاقا گچهایی را که در بیمارستان به کار میبرن و سابقا نیز برده استفاده قرار میگرفت، از نوع همین گل و گچی است که مرغ ماهیخوار برای معالجه خود به کار میبرد، چون بسیار چسبنده و گیرنده است. اعجابیه، لکن هو تحصیلاتی نکرده، توجه بفهمید. این حرکت یه حرکت کاملا غریزیه، یه حرکت کاملا طبیعیه. این نمیتواند گچگیری رو برای یه حیوان دیگه هم انجام بده، حتی برای بچه خودش هم نمیتونه انجام بده. به همین دلیل غریزیه، غریزش به او القا میکنه که تو خودت فقط این کار باید انجام بدی. ناگاهی وجود دارد ولی دقت وجود داره. از گرم که شما اگه بخواید مثلا فرض کنید عکس در واقع تشخیص بدید محل شکستگی رو، باید عکس برداری کنه. اون بدون عکس برداری و رادیولوژی کار انجام میده. خب دیدم دیگه یک اعجاب دیگه، حیرته. معمولا مسائل حیرت و اعجاب که بخوام بگن توی زنبور و عسل میگن و مورچه ها میگن و، ولی خیلی عجیبه. مثلا فرض بفهمید که یه عنکبوت برای شکار مورچه، فرق عنکبوت و مورچه چی؟ حالا غیر از این که فرقهایی داره، یکی از مهمترین فرقاش این است که عنکبوت 8 پا داره، مورچه 6 تا داره. این برای که به لونه مورچه ها بتونه رسوخ بکنه، رو ورود پیدا بکنه، 2 تا پاهای جلوش رو بلند بکنه شبیه شاخک بشه 6 پا و مورچه رو هول میزنه. و مورچه رو چی کار میکنه؟ دوچار حیرت میکنه، مجاوه میکنه که خودشونه، یه خود غذا کمتر خورده، فکر میکنه خودشونه، ولی خب در موقع خاص خودش کارش رو انجام میده. اعجاب انگیز انصافا اعجاب انگیز، اما آگاهانه نیست، اصلا آگاهانه نیست. مکر در روباه مشهوره ولی آگاهانه نیست، اصلا آگاهانه نیست، غریزه است. خب دقت ها و ظرافت های اعجاب انگیز و حیرت انگیز رو در موجودات گونه های مختلف حیوانی به وضوح میبینیم، اما به طور طبیعی غریزیه، هرگز بر اساس تفکر و اندیشه نیست. انسان هم به جهت اینکه نوعی از حیوان است، نوعی از حیوان است، گونه ای از حیوان است، فردی از افراد حقیقت حیوان است، بخشی از زندگیش تابع همین غرایز و همین مباحث طبیعیشه. اون جنبه از زندگی انسان که شکل حیوانی داره، یعنی نقطه مشترک با سایر موجودات، اون غریزی در این روابط، اون هم به طور طبیعی و غریزی عمل میکنه و از این جهت با سایر با سایر حیوانات چی هستش؟ مشترک. اما همه ی حرف انسان در این اماست، همه ی حرف انسان در این اماست. اما یه تفاوت اساسی بین حیات بشر و حیات حیوانات وجود داره و اون تفاوت اساسی این است که خداوند در نهاد انسان حقیقتی را گذاشته است به نام عقل. این اماست، این امای انسانه. کاش که انسان ها با خودشون لجبازی نمی کردن، قوه ای را در انسان قرار داده به نام عقل. کارکرد این عقل چیه؟ کارکرد این عقل در انسان چیه؟ انسان به واسطه استمداد و بهره‌گیری از قوه عقل 2 تا کار میکنه. 1، اون امیال و غرایز طبیعی خودش رو کنترل میکنه. 2، به اون امیال و غرایز جهت میده، به طور جهتدار ازش استفاده میکنه، بهره میبره. اگر انسانی در طول زندگیش نتوانست امیال و غرایز رو کنترل بکنه و به اونها جهت الهی بدهد، این انسان در مرتبه و منطقه حیوانیت خودش باقی مانده، اگرچه به حسب صورت و ظاهر و در اثر سرشناسی، اون هم واحد سرشناسیش نفر است و انسان است، لکنه بر این که حقیقتا ارزشیابی نمی شود در دستگاه خداوند. بنابراین عقلی رو که خدا به انسان داده، این عقل می تواند چیکار بکند؟ جهت بده به اغراض و غرایز و اونها رو چیکار بکنه؟ کنترل بکنه. نکته مهم اینه که ببینید، عقل ودیعه الهی در نهاد انسان است که به واسطه اون اگر انسان از عقلش بهره بگیرد، میتواند اون رو کنترل بکند، میتواند اون رو جهت بده. ولی بحث چیه؟ اگر شما تو ضرب المثل فارسی میگی چی؟ کاشتن و در نیامد. اگر بهره بگیرد، نه اینکه هر کسی عقل دارد چون انسان دارای قوه عقل است پس اغراضش کنترل شده است، نه، اگه بهره بگیره قابل کنترله، اگه بهره بگیره میتونه جهتش بده. ولی خیلی از مردم توفیق پیدا نمی کنند که حرکت رو چیکار بکنن؟ انجام بدن. اگرچه در مصاحبه هاشون همشون همینو میگه. من روز عید قربان تلویزیون نگاه میکردم، مثلا هر کسی آقا امروز چه روزی؟ امروز روز قربانی کردن نفس است. خب شما چیکار کردی؟ گوسفند کشتیم. ای بابا، قرار بود نفست قربانی کنی، چطور گوسفندت کشتی؟ حالا اگه خبرنگار خودش الفن باشه، آقا یعنی چی میخوای نفست قربانی کنی؟ نمیخوای چیکار کنی؟ نمیدونه. فبهت الذی که همجور چی میگی؟ اینکه بخوای نفستو قربانی کنی یعنی بخوای چیکار کنی؟ یعنی اینکه بخوام از قوه عقلم استفاده کنم، غرایزم رو کنترل کنم، بهش جهت بدم. این یعنی قربانی کردن نفس. ولی قرار نیست کسی بمیره. و وقت بنده خدا میگه قرار یکی ببینه، حالا اون نمرد، این میمیره، کی گوسفند بدبخت بیچاره؟ بابا بین گوسفند ذبح کردن من و تو با گوسفند ذبح کردن ابراهیم خدا وکیلی اصلا نمیشه گفت چقدر فاصله است. فاصله اینه که اون اول رفت نفسش را قربانی کرد، گفتن نه بس قبوله، حالا اینو بزن. تو اینو بزنی به اون یک شب کاری نداری. تنها کاری که میکنی نگی گوسفنده رو بزنی زمین دیگه. اون رفت اول نفسش را قربانی کرد، در امتحانش موفق شد. اون تمایله الغه به فرزند رو در جهت رضای خدا با قوه عقل ذبحش کرد. گفت تمام، تو میخوای باش. در اعماق وجودش دیدن صادره، گفتن ول کن. کدوم یکی از تمایلات تو ذبح کردی؟ بگو هیچی، خیال همه رو راحت کن. کدام یک از تمایلات من را ذبح کردیم؟ هیچ کدام. ولی خب گوسفند خدا را ذبح کردیم. بخلص کلام، پس که قرار شد که ریاضت بکشی، نفستو بکشی، فهمیدی بخوای چی کارش بکنی دیگه؟ یعنی قوه عاقلت رو چی کار بکنی؟ از اون حالت آکبندی و لای زرورق بودن درش بیاری، نم نم ازش استفاده کنی. وقتی نم نم استفاده کردم، موجب استیلای تعقل بر نفس میشه. اون موقع باعث استیلای عقل بر حرکات غریزی میشه. پس بعضی از انسانها از نیروی الهی عقل، این که بگم نیروی الهی چون خدا در نهاد انسان قرار داده دیگه، از این نیروی الهی عقل کمک میگیرن، اعمال و رفتارشون دیگه 100% تابع غرایزشون نخواهد شد. بخشی از زندگیشو تابع غرائزه، ولی همون بخشی هم که تابع غرائزه چیه؟ کنترل شده است و جهت داره. کنترل شده است و چی آقا؟ جهت داره. خب حالا که در نهاد انسان چیزی رو به نام عقل قرار دادن، لازم است که بدانید. اون چیه که باید بدونید؟ آقا انسان ها فطرتاً به دنبال کمالاتشون هستن. خب باید بدانید که رسیدن به اون کمال قایی، کمال قایی میدونی یعنی چی؟ یعنی عالی ترین مرتبه کمالات بشری و رسیدن به سعادت و به زبان دین عاقبت به خیر شدن، رسیدن به عالی ترین و آخرین مراتب کمال انسانی، رسیدن به سعادت و خوشبختی، عاقبت به خیر شدن انسان در گروه زندگی نفسانی نیست، بلکه به واسطه کمک گرفتن از نیروی عقل حاصل می شود که این عقل اون نیروی نفسانی رو چیکار بکنه؟ جهت دارش بکنه، کنترلش بکنه. آنگاه که شما می خواهید از قوه عقلت استفاده بکنی، دو تا خصوصیت در شما ظهور و بروز بکند. یک، شما می شوید موجود انتخابگر و آزاد. دو، هر انتخابی همواره بین چند تا چیز قرار می گیرد. شما وقتی می خواهید یک چیزی رو انتخاب بکنید، حق انتخاب همواره کجا حاصل می شود؟ می گن آقا کجا انتخاب کردی؟ زمانی که حداقل امر شما دوران بین دو تا که یا الف رو انتخاب بکنی یا بر انتخاب بکنی. اگه یک راه حل بیشتر نباشه که دیگه اونجا حق انتخاب نیستش که. تازه نسبت به اون راه حل تکیش هم میشه دو تا شأن براش قائل شد. دو تا شأنش چیه؟ یا انتخابش بکنی یا انتخابش، ولی آزاد هستی. آزادی در حقیقت انسان است، از شؤون چیه؟ از شؤون عقله. بعد وقتی میخوای انتخاب بکنی، دومی شأن شما حاصل میشود علاوه بر آزادی چی حاصل میشه؟ بله، هر انتخابی منوط به شناخته. هر انتخابی منوط به چی آقا؟ شناخت و آگاهیه. یعنی شما به واسطه عقل حق انتخاب پیدا میکنی. حق انتخابت مترتب بر یک فعالیت علمی، آگاهی، تدبیر، یک حرکت آگاهانه است. شما اگر نماز رو آگاهانه انتخاب نکنی، نزد خدا و ارزشی ندارد. اگر روزه رو آگاهانه انتخاب نکنی، نزد خدا و ارزشی، یا اگر انتخاب کردی و به قصد قربت انتخاب نکردی، قصد نزد خداوند ارزشی؟ تمام ارزش های انسان حول و حوش این است که از عقلش استفاده بکنه. عقل در وجود انسان چند تا چیز بیاره؟ بله؟ همینم که ببینید کفایت میکنه دیگه، نیازیست که خیلی دوتا. یکی حق انتخاب بده، و حق انتخاب همواره مترتب بر چیه؟ آگاهی پیشینه، علم قبلیه. این مهمتری تفاوت حیات بشر با حیات چیه؟ حیواناته. حیوانات اعمال و رفتارشون مترتبه بر چیه؟ غریزه است. غریزه یه امر 100% طبیعی است. ولی انسان ها در طول زندگیشون اعمالشون رفتارشون مترتبه بر چی باید باشه؟ با من هستید یا نه؟ چی گفتم من؟ گفتم انسان‌ها در طول زندگی اعمال و رفتارشون باید بر اساس عقل باشه. نه این که هست. ما راجع به اون چه که هست صحبت نمی کنیم، ما راجع به اون چه که باید باشه صحبت می کنیم. ما می خواهیم به سوی مدینه فاضله برویم و ما نمی گوییم در مدینه فاضله هستیم و ما نمی گوییم در مدینه فاضله هستیم، اما می گوییم که ابزار مدینه فاضله رو داریم. چرا نمیریم؟ آره اینا چیزاییست که در آینده راجعش بحث میکنیم. اما ها معمولا موجوداتی هستیم که با حلوا حلوا هم دهنمون شیرین میشه، چون وصف العیش میگیم نصف العیش. وصف العیش دارید یا ندارید؟ ضرب المثل شما فارسا دارید دیگه، میگید که وصف العیش. حالا ما هم عرب نیستیم، از شما هستیم، ولی میگید وصف العیش نصف العیش. یعنی چی؟ یعنی که من یه موجود خیال انگیز هستم. بعد من میگم مثلا دکتر میگه آه شما مال خودی یاد داری، میگه خودت داری. خب بابا تو استراتژی زندگیت اینه که وصف العیش نصف العیش، یعنی تو رویام که میری کلی خوشحالی، درسته؟ ولی حقیقتا اینه که با حلوا حلوا دهن کسی شیرین. میبینید چقدر ضرب المثل های ما عمیقه و شما نمیدونید چقدر عمیقه. اون که بگه حلوا حلوا دهن آدم رو شیرین نمی کنه مبتنی بر قوه تعقله. اون که میگه وصف العیش نصف العیش یعنی مبتنی بر قوه چیه؟ خیاله. اون با خیالاتش خوشه. تو عالم رویا میبینه که 1000 متر خونه داره، تو عالم رویا میبینه که مثلا مایی 50 میلیون دلار درآمد داره، تو عالم رویا بعد بگه عجب خوابی بود، کیف کردیم. کیف هم میکنه، یعنی از یک خیال یک اثر حقیقی میگیره. او وقت این آدمه که در زندگیش به 50 میلیون دلار برسه، او وقت ببینید دیگه چی میشه. از خیالش اونقدر کیف میکنه واقعا سکته. لکن خب گاهی هم بد نیست آدم موعظه داشته باشه، ولی خب حالا ما موعظه‌مون همواره با لسان خنده است، اما این خنده هم خنده های تلخه که چرا من اینجوری نیستی؟ اشکال کار اینه که چرا اینجوری نیستی؟ خب انسان مانند سایر حیوانات نیست که کمال غایی زندگیش به طور جبری و بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد حاصل بشود. اصلا انسان چجور موجودی است؟ به این شکله، انسان موجودی است فطرتاً به دنبال کمال، یک. ولی این طور نیستش که کمالاتش از بدو خلقت با او همراه باشد. یعنی انسان ها مثل ملائک نیستن. جبرئیل را هر کی که حضرت حق خلق کرد از همان ابتدا جبرئیل بود. ایشان مراتبی را طی نکردند تا به این مقام عالیه برسند. کمالات غایی او در بدو خلقت کنارش بود، درست؟ و انسان فطرتاً دنبال کمال هست، اما مانند حیوانات هم نیست که کمالاتش آخر دیوار کمالاتش در واقع برآورده شدن غرایز و امیال طبیعیش باشد که رسیدن اون سیر جبری و طبیعی دارد. اگر حیوانی به دنیا آمد شرایط رشد براش تحقق پیدا بکنه، اون حتما چه خواهد شد؟ بله؟ چه خواهد شد؟ همون حیوانی خواهد شد که به دنیا آمده. یعنی اگه اسب اسب بشه دیگه مثلا فصل گوره خر نمیشه. کمالش جبریه، چون در واقع در نهاد او اسب شدن قرار داره. نظریه داروین رو هم ما توی انسان شناسی چیکار کردیم؟ خیلی راجع بهش صحبت کردیم و تا حدودی هم ردش کردیم. ما قائل به ثبات انواع هستیم، نه تکامل انواع. اینم نظر من عالم نیست، دا نظر علمای زیست شناسیه. نظر اونا رو اونجا رجوع بکنید پیدا میکنید. خب مثل حیوانات هم نیستیم که برای رسیدن به کمالات قایمون اولا کمالات قایمون همین امیال و اغراض و غرایز اون بشه، ثانیا رسیدن به اون هیچ حق انتخاب و چیزی دیگری نداشته باشه، به طور طبیعی باشه، بلکه نیازمند است به اینکه چیه، ما برای رسیدن به کمالاتمون حق انتخاب داریم. این حق انتخاب ما مترتب می شود برای چی؟ معرفت، بر معرفت مترتبه. این حق انتخابی که به شما میگن یعنی چیه؟ شما آزادید. شما شنیدید بگن انسان آزاده؟ بله؟ انسان آزاده نه، انسان آزاده. یعنی چی؟ این حق انتخاب داره، نه که بی‌بندواره. انسان آزاد است یعنی حق انتخاب دارد، نه اینکه بی‌بندواره. اون آزادی که یه عده ازش استفاده بکنن مرادشون چی آقا؟ بی‌بندواریه. ولی اون چیزی که خداوند در نهاد انسان گذاشته معناش چیه؟ مثلا حق انتخابه، یعنی در واقع میگه تو حیوان نیستی. نه تو حیوان نیستی. همه این حق انتخاب و اون معرفت به واسطه چی پیدا میشه؟ به واسطه عقل انسان پیدا میشه. قرآن هم چقدر این عقل رو دوست داره. رسول مبارک انفال آیه 22 ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان نزد خداوند انسان‌های کر و لالی هستند که هرگز فکر نمی‌کنن. لا یعقلون، از این عقل و آکم میگه خراب میشه. فکر کنم مثلا ماشین رخشویی که زیاد استفاده می‌کنه خراب میشه، میگه خراب میشه بی‌ترسم مثلا از کنم. روز مبادا چیکار کنم؟ بابا استفاده کنم روز مبادام خودش درست میشه. خدا هم همین میگه. خب ببینید، بنابراین ما خواستیم بگیم که ما چه نیازی به ایدئولوژی داریم، ما چه نیازی به عرض با حضورتون جهان بینی داریم. به این نتیجه رسیدیم که اول بگیم ما چه تفاوتی با حیوانات داریم. ما باید به کمال غایی برسیم، کمال غایی زندگیمون برسیم. اما کمال غایی زندگی انسان رسیدن به آخرین مراتب امیال و غرایزش نیست، بلکه یک نیروی رو خدا در نهاد انسان قرار داده که اون نیرو این امیال و غرایز رو کنترل بکنه، جهت دارش بکنه. ما زمانی به کمال غایی میرسیم که از این نیرو چیکار بکنیم؟ بهره ببریم. خب کی ما از این نیرو بهره بردیم؟ سال بعدی اینه. کی ما از این نیرو بهره بردیم؟ سال بعدی اینه. برای که انسان حیات بشری داشته باشد و نه حیات حیوانی، لازمه حیات بشری انسان این است که در حوزه اعمال و رفتار انسان تابع قوانین و احکام و فرامینی باشد که بتواند اون امیال رو چیکار بکنه؟ بله؟ کنترل بکنه. و شما هم میدانید که احکام، فرامین و قوانین یعنی پیروی کردن از همون بایدها و به وضوح میدانید که بایدها و نبایدها همون اندیشه عملی شماست، یعنی همان ایدئولوژیه. اگر کسی در زندگیش ایدئولوژی نداشت، یعنی در زندگیش از قوه عقلش استفاده نکرده. چون شما قرار است به واسطه قوه عقل اونو کنترل بکنی. خب چجوری کنترلش بکنی؟ باید از یک بایدها و نبایدها پیروی بکنی. و بایدها و نبایدها اسم دیگرش چی بود آجان؟ باریکشالله. پس ببین چقدر من آسون بحث رو بیان کردم. این ضرورت داشتن ایدئولوژیه. این ضرورت داشتن چی آقا؟ یعنی انسان‌ها باید در زندگیشون باید و نباید داشته باشن. و الا چه فرقی با حیوانات دارن؟ چه فرقی دارن و الا؟ اگر باید و نباید تو یه کسی به من میگفتش که ما تو زندگیمون هر کسی آزاده که هر رأی و اندیشه داشته باشه. تو خب تقریبا نظام جنگل دیگه، فیلها فیلوار زندگی میکنن، خرسها خرسوار زندگی میکنن و مثلا میمونها میمونوار. خب میشه جنگل کیه همچی حرفی رو میزنه؟ چرا این اسمش رو میزنه روشن فکری؟ بزک کردن و کلک زدن تدلیس این روشن فکری نیست، این جنگلوار زندگی کردنه. هر کسی بخواهد در زندگی بشری به کمال غایی خودش برسد باید نیروی عقل استفاده کنه. نیروی عقل در واقع چیکار کننده است؟ جهت دهنده و امیاله و کنترل کننده اونو. خب چجوری کنترلش میکنه؟ چجوری جهتش میده؟ با پیروی کردن از قواعد، قوانین، احکام. یعنی باید تابع بایدها و نبایدها باشد، به حکم عقل باید باشه. اگر نبود دیگه بشر نیست، حیوان است. حالا موبایل دستشه، خب باشه، ماشین 1 میلیاردی زیر پاشه، خب باشه، ولی خب حیوانه دیگه، چونش بر میخوره؟ بر نخوره بهش؟ قوه عقل. خب حالا هر کسی وقتی یه ایدئولوژی رو داره ازش پیروی میکنه، از یه بایدها و نبایدها وقتی داره استفاده میکنه، یه مقدار تأمل بکنه، یه مقدار دقت بکنه، میبیند که هر ایدئولوژی یعنی هر باید و نبایدی وابسته به جهانبینیه، منتها جهانبینی مناسب با اون ایدئولوژی. وقتی شما میگید باید خدا را پرستید، این چیه؟ از زمره مسائل چیه؟ بله؟ خب وقتی شما میگید باید خدا را پرستید، این فرع بر این است که در جهان بینی شما چیزی به نام خدا پس به طور واضح هر ایدئولوژی وابسته است، متفرع بر یک جهان بینیه. اگر باید گناه نکرد، خب بنابراین یعنی یه معادی هست، یه معادی هست. پس پذیرش یک ایدئولوژی مشخص عقلن به حکم عقل مستلزم پذیرش یک جهانبینی مناسب با اونه. اگه شما ایدئولوژی تکلیف مدار دارید، در جهانبینیتون باید یه مکلف داشته باشه، یعنی کسی که تکلیف به دوش شما گذاشته باشه. اگر شما در ایدئولوژیتون هرچی شد شد و هرچه نشد نشد، باید در جهانبینیتون چیزی را به طور ثابت داشته باشید که هرچی شد شد، هرچی نشد نشد. مضافاً این که اگر انسان در زمره ایدئولوژی بخواهد یک انسان پایبندی باشد، باید در جهان بینی خودش موجودی راسخ و رسیده به یقین باشد. یعنی پیوند ایدئولوژی و جهان بینی از این جهت است که پذیرش یک ایدئولوژی مترتب است عقلاً بر پذیرش یک جهان بینی مناسب. بضافاً این که اگه شما بخواهید در احکام، چرا ما گاهی نماز میخونیم گاهی نماز نمیخونیم؟ چرا ما در ایدئولوژی خیلی آدم های راسخی نیستیم؟ علتش چیه؟ علتش چیه که ما در حوزه اعتقاد به خدا خیلی باورمون درست نیست، یا باورمون درست نیست، یا اون باورمون یقین بهش نداریم. با باورمون درست نیست، معمولا باورهای ملت ما درست نیست، ببخشید. چون ما یه خدایی درست کردیم، یه خدایی درست کردیم که نه خودش خودش اینجوری معرفی بکنه، نه پیغمبر اون رو اینجوری معرفی بکنه، نه ائمه. با به یک خدایی که درست کردیم خیلی بهش امیدواریم. بحث رجای ما خیلی زیاده، ولی امام صادق فرمود به اینکه اون رجاء همقه، به اون شخص فرمود به اینکه یه شخصی آمد خدمت امام صادق، خدمت حضرت عرض کرد آقا ما خیلی به رحمت خدا امیدواریم. حضرت فرمود خب چی کار میکنی؟ عملت چیه؟ سوال، اولین سوال، عملت چیه؟ گوه آقا ما به رحمت خدا امیدواریم دیگه. حضرت فرمود دید غروره، این دروغه، تو عمل بکن بعد به امید رحمت خدا امید داشته باش. و چرا ما اینجوری هستیم؟ به خاطر اینکه ما اعتقاد صحیحی به خدا نداریم. یعنی ما در دایره خوف و رجا، رجاء حمق داریم. حمق با هی جیمی و قاف یعنی رجاء احمقانه. و وجود ناظرین حضرت امیر علیه السلام ولا تکن ممن یرجل آخره بغیر عمل، از زمره کسانی نباش که دنبال یک آخرت خوب هست ولی دنبال عمل کردن نیست. که اگر کسی نشسته باشد و دنبال آخرت خوب باشه در حالی که عمل نمی کنه، این دارای رجاء چی آقا؟ رجاء حمق است. این عدم اعتقاد صحیحه. و گاهی اوقات اعتقادمون صحیحه ولی باورمون باور یقینی نیست. ما میتوانیم در یک بحث عقلی با همدیگه شرکت بکنیم، صحبت بکنیم و ما اثبات بکنیم که طرف مقابلمون که به خدا وهم هم نداره، یعنی حتی 30% هم احتمال نمیده که خدایی باشه. و این مسئله رو آدم باید بهش اهمیت بده. ببینید ما در دایره میزان اعتقاد به خدا مشکل داریم. به این میزان اعتقاد به خدا در حوزه چی مطرح میشه؟ در جهانبینی مطرح میشه دیگه. اگه ما در ایدئولوژی پایبند نیستیم، چون در حوزه جهانبینی دارای اعتقاد درست، صحیح یا اعتقاد قوی نیستیم. اگر اعتقاداتمون قوی باشد، وقت پایبندیمونم به این مسائل چه خواهد شد؟ پایبندیمونم به حوزه ایدئولوژی چه خواهد شد؟ بله؟ بیشتر خواهد شد. حالا عرض ما اینه که تا اینجا ایدئولوژی و جهانبینی ضرورتاً با هم دیگه چی دارن؟ پیوند دارن. یک، ایدئولوژی و جهانبینی لازمه زندگی و حیات بشری چی هستن؟ انسان هستن. درست شد؟ درست شد نشد؟ خب شد دیگه. قرآن کریم هم میفرماید به این که در سوره مبارکه اعراف آیه 179، آدم ها میخواید بدونید کی پیش من ارزش دارید؟ میخواید بدونید کی پیش من ارزش دارید؟ ارزش تو رو ارزش یابی کنید، ارزش یابی کنید، میگه ناراحت نشید، ارزش یابی کنید. خدا میگه، خدا میگه، خدا میگه، خدا میگه، همون خدایی که شما میگید مهربونه، همون خدایی که میگید نباید ازش ترسید. ببین چی میفهمه، چه قوقایی کرده. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، بابا ما بیشتر انسان ها و آدم ها و جنی ها رو برای جهنم خلق کردیم. یا علی است اومده بیشتر از اونو، یعنی او هدیه مردم توفیق پیدا میکنن به بهشت برون. خدایا من مردم رو نمیترسونم، من مردم رو آگاه میکنم. بین آگاه کردن و ترساندن زمین تا آسمون فرقه. تا فرصت داری از جهنم خودمون نجات بدیم. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، خب اینا کیا هستن؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا قلب دارن ولی باش تعقل نمی کنن. اینجا قلب به معنی عقل، عقل دارن ولی تعقل نمی کنن، یعنی داره جهانبینی نیستن، اینا جهانبینی ندارن. خب وقتی جهانبینی نداشتن ایدئولوژی هم ندارن. درست شد؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها. چشم دارم ولی باهاش نمیبینم. ما که چشم داریم میبینیم، یعنی در واقع عبرت نمیبینیم. ولهم آذان لا يسمعون بها، اینها گوش دارن ولی باهاش نمیشنون. اولئک کالانعام. بسم الله. کسی که جهان بینی ندارد اومد در رده چی؟ بله کالانعام، چهار پایان. بله هم ازل، بلکه گمراه تر. چرا بابا؟ اگر حیوان جهان بینی ندارد، اگر حیوان ایدئولوژی ندارد، چون عقل نداره. تو چرا نداری؟ تو که عقل رو بهت دادیم. که میگه خب من دارم، آکبند مجدمش گنا. اولا اکه هم الغافلون، اینا آدم های غافلن. اینا واسه روز مبادا دارن زندگی میکنن، نه برای قیامت. فرق است بین این که تو برای فردای دنیات زندگی بکنی یا برای آخرتت زندگی بکنی. خیلی فلسفی شد این جمله. و همه اکثر مردم، حالا همه نمیگیم که از سر پل صراط رد شیم، اکثر مردم جزء خصیصه های خودشون دوراندیشی را میدانن. ما دوراندیش هست، باش تا صبح دولتت بدمن. ارزش حقیقی انسان نزد خداوند برای اون کسی است که دارای جهان بینی است و مبتنی بر جهان بینی چیه؟ ایدئولوژیه. وقتی یه همچین آدمی ارزش پیدا میکنه، وقتی ارزش پیدا میکنه، خدا بهش یه مدال میده. چه مدالی میده؟ میگه اینا مؤمنه. سوره مبارکه انفال آیه 55، ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبندگان نزد خدای علی اعلی اون کسانی هستند که کفر ورزیدن و هیچگاه ایمان نیاوردن. این ایمان مدال ارزشی است که خدا میده. میگه یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یعنی اگر تو از قوه عقلت استفاده کردی میشی مؤمن. وقتی شدی مؤمن من خطاب میکنم از من اطاعت کن، از پیغمبرم اطاعت کن، از اولی الامر اطاعت کن. و الا من با مردم که کاری ندارم. الذین کفروا لا یؤمنون، هیچ مرتبه ام مراتب ایمان رو اینا استیفا نکردن و ندارن. خب پس ضرورت ایدئولوژی و جهانبینی لازمه انسانی بودن حیات بشری است. یعنی شما باید در زندگیت باید ها و نباید هایی داشته باشید. شما باید در زندگیت هست ها و نیست هایی داشته باشید. این توجه رو هم به عزیزان بدم که گروه های اخیراً سر بلند کردن تحت عنوان نهله های معنوی. قبلا هم گفتم که مرادمون از نهله یعنی فرقه های انحرافی، فرقه های منحرف در معنویت. هر کسی که میخواد یک جهانبینی رو ارائه بکند، یک جهانبینی رو ارائه بکند، باید مهمترین مسائل جهانبینیش چی باشه؟ بله؟ بله؟ رساندن انسان به تعالی باشد. درست شد؟ رسیدن انسان به چی باشه؟ خب اینجا باید بحث بکنیم که این برنامه رو کی آورده؟ میتواند انسان رو به تعالی برساند یا نمیتواند؟ پس به سرعت نهله های انحرافی رو نپذیرید. در حالت شما که نه، سوال بکنید خب شما برای چی آمدی؟ برای که جیب ما رو خالی کنی؟ برای که مرید بازی درست بکنی؟ چیه مطلب؟ توجه فرمودیم. خب در جهان بینی ما باید به یک شناختی نسبت به واقعیت‌های جهان هستی برسیم. یک شناخت کلی. یکی از واقعیت‌های هستی سلوله، اما در جهان بینی ما راجع به این که بدن انسان چند تا سلول داره، سلول چه اجزایی داره که صحبت نمی‌کنیم، که اینا بحث‌های جزئیه. ما راجع به یک پله بالاتر از این مراتب صحبت بکنیم، شناخت واقعیات هستی. گرچه اون چی که الان مشغولش هستیم و نظام مادیست، اونم یکی از واقعیت هاست، ولی کلیت نداره. اونج کلیت نداره ما راجع بحث نمی‌کنیم. حالا متوجه میشید که مسائل کلی چیه، یکی به یک که بیان بکنیم متوجه میشید که واقعیت های هستی به از دیدگاه کلی با دیدگاه جزئی چه تفاوتی داره که در علومه. حالا من یه تفاوتشو بگم، اون چیزی که در واقعیت‌های هستی ما مورد نظرمونه و راجبش بحث بکنیم یک بحث عقلیه و نه یک بحث تجربی و حسی. یه بحث چیه؟ عقلی. چون در واقع علوم به جزئیات میپردازه و فلسفه به کلیات میپردازه، چون بحثش بحث عقلیه. ما بحثمون بحث تجربه و حس و این حرفا نیست، اون در علم خودش بوده بررسی قرار میگیره و اونجا خودشون باید حرفشو بزنن. خب در جهان بینی ما باید به یک شناختی برسیم نسبت به واقعیت‌های جهان هستی. بنابراین ما در جهان بینی یه مسائلی رو مطرح میکنیم. حرفای ما در زمره مسائله، مسئله یک، مسئله دو، مسئله سه، که مسلم این مسائل از نظر ارزش و اهمیت، از نظر تقدم و تأخر، از نظر اصلی بودن و فرعی بودن با هم یکسان نیستن. برخی از مسائل مهمتره، لذا باید اول مطرح بشه، لذا اصله. برخی از مسائل یه خود اهمیتش کمتره، لذا مثلا میتونه تأخر در بیان پیدا بکنه، لذا چی میشه؟ فرع میشه. پس ما در حوزه جهان‌بینی همه مسائلمون دارای یک میزان از ارزش نیست، بلکه برخی مهم ولی برخی مهمتر هستن. در حوزه جهان‌بینی ما مسئله بی‌ارزش نداریم، مسئله مهم و مهمتر و مهمترین داریم. اهم مسائل از همه مهمتر کدومه؟ ولی مسئله در واقع از بزرگتون که بی اهمیت نداره. خب ما در حوزه جهان‌بینی یکی از بحثایی که داریم راجع به معاده. در خود معاد یکی از بحثایی که داریم بهشته. خب حالا این که بهشت چه کیفیتی داره همون اهمیتی رو داره که ما بتونیم معاد رو اثبات بکنیم؟ بله؟ داره یه اهمیت نیست. اصل معاد اهمیتش بیشتره، ولی اینکه حالا بهش چند تا در داره، چجوریه، صبح داره، شب داره، تکرار، خب اینا دیگه بحثاییست که درستی که در حوزه جهان‌بینی و از مسائل این حوزه هست، لیکن نه برای اینکه دارای یک میزان از ارزش نیستن. درست شو؟ ما در جهان‌بینی از بین تمام مسائلی که مطرح میشه به بنیادی ترین و پرارزش ترین مسائلی میپردازیم که در رابطه مستقیم با ایدئولوژیه. این جمله اصلیه. بنیادی ترین و ارزشی ترین مسائلی میپردازیم که در ارتباط مستقیم با چی هستش؟ ایدئولوژی. اونا چند تا مسئله هستن؟ بله؟ سه تا. یک، هستی شناسی که شما را میرساند به مبدع شناسی. انسان شناسی که شما را میرساند به چی؟ به معاد. و راه شناسی که شما را میرساند به نبوت و امامت. بنابراین این چهارتا میشه چهارتا اصل جهانبینی ما. اصلی ترین هستن. و دیدید که ما در مقدمه راجع به هستی شناسی صحبت کردیم، بحث شناخت رو به شما مطرح کردیم و مقدمه دوم ما بحث انسان شناسی بود. انسان شناسی شما رو به معاد میرسونه. تا شما انسان شناسی نداشته باشی هرگز نمیتونی راجع به معاد باور درست در مورد داشته باشی. و وقتی که آخرین بحث رو مطرح کردیم بحث دین شناسی بود که این دین شناسی بحث راه شناسی شماست. ما سه مسئله مهم، از دل این سه مسئله مهم چهار اصل قطعی شریعت رو در فرقه حق تشیع به دست میاریم. یکی مبدأ شناسی که در پاسخ به مسائل اصلی شناسی است، یکی معاد شناسی است که در پاسخ به مسائل چیه؟ بله انسان شناسی است. و یکی هم چی هستش آقا؟ امامت و نبوت که در پاسخ به مسائل چیه؟ راه شناسیه. اینجا ما اون بحثی رو که جلسه اول مطرح کردیم که چرا ما میخوایم خدا شناسی بکنیم؟ چون ما باید ایدئولوژی و جهانبینی داشته باشیم. چرا ایدئولوژی و جهانبینی داشته باشیم؟ برای که زندگی ما باید جنبه بشری داشته باشه نه جنبه حیوانی. خب ایدئولوژی و جهانبینی چیه؟ تعریفش رو بیان کردیم. چه رابطی با ما داره؟ ضرورتش رو بیان کردیم. چه مسائلی داره؟ مسائلش رو بیان کردیم. پس چرایی این مطلب در آمد که ما چرا بخواهم راجع هستی شناسی صحبت بکنیم؟ چون اینها بنیادی ترین مسائل و پرارزش ترین مسائل جهانبینی هستن که در ارتباط مستقیم با چی هستن؟ با بله با ایدئولوژی. الحمدلله رب العالمین.